أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دیروز عرض کردم یه مسائلی در اینجا آمده. مرحوم سید در عروه همه این مسائل رو حذف کردن، اصلا درباره اش صحبت نکردن. به عکس مرحوم صاحب جواهر اون چه قبلن صحبت میکردن در اینجا سه چهار برابر صحبت کردن و این از عجایبه. متاسفانه این مسائل نتیجه هم نداره، بلکه کلیاتش یا گفته شده یا بعد میگویند. و اگر یه مسئله جزئی هم باشد به جاش گفته میشه، مثلا در باب میقات، در باب احرام، در باب طواف که جای این مسائل اونجا هم هست، اونجا مسائلش گفته میشه. و به عبارت دیگر این 7-8 ورقی که صاحب جواهر در اینجا آوردن، طبعاً محقق که 4-5 جمله بیشتر ندارم کار را مشکل کرده. ما دیروز فرمودن هیچ فرقی بین حج تمتع و حج افراد نیست مگر به این که در حج تمتع عمره رو اول به جا میارن حج، و بعد در حج افراد عمره رو اول به جا میارن حج، و بعد به عکس حج رو اول به جا میارن عمره رو بعد. خب این دیروز درباره اش صحبت شد. حالا امروز اشاره هم شد که بعد در باب میقات مفصل صحبت می شود که کسی که میخواد عمره افراد به جا بیاره باید بره میقات، اما کسی که بخواد حج به جا بیاره، حج از همون خانه خدا محرم میشه. خب یه تکرار دیگه، قبلا گفته شد و بعدم در باب احرام گفته میشود. و حالا اینجا که مسئله مستقلیش کرده مرحوم محقق به عنوان شرایط حج افراد، بعدشم حج قران رو ملحق به همون حج افراد میکنه. میفرماید یکی نیت، یعنی توجه داشته باشد میخواد حج افراد به جا بیاره. یکی هم در اشهر حرم باید باشد، در ماه ذی‌الحجه و در ماه شعبان و ذی‌القعده و ذی‌الحجه. و یکی هم باید احرام از میقات باشه. این نیت میخواییم، راجع به هر عملی نیت میخواییم به هر معنا. سابقا هم که دیروز فرمودید، اول در حج تمتع فرمودید نیت میخواد، بعد فرمودید هیچ فرقی بین حج افراد و حج تمتع نیست، مگر این که در حج تمتع اول عمره است، در حج افراد اول حج. این که اینجا می‌فرماید شرط حج افراد این که در اشهر حرم باشد، خب این را سابقا مفصل صحبت کردید. این که حج منقطع میشد به سه قسم، حج تمتع و حج افراد و حج قران، و وقتش به قول قرآن شریف باید در اشهر حرم باشه، یعنی در شعبان و ذی‌القعده و ذی‌الحجه. این که فرمودید باید از میقات باشد، خب یه قاعده کلی داریم، این که هر عمر، هر که میخواد عمره به جا بیاره باید از میقات محرم بشه. از عدن الحل میشد یا نه؟ سابقا فرمودن در حج مستحبی بله، در حج واجب وقتی ضرورتی در کار باشد. اگه ضرورت در کار باشد از عدن الحل میتواند نیت عمره بکند. و بعدش هم در باب میقات مفصل صحبت میشه. لذا این مطلب مرحوم محقق که یشترت و در باب حج تمتع که فرمودن یشترت و فیه شرایط اربعه، ما هیچ کدوم از شرایط قبول نداشتیم، حالا اونجا مشهور بود و یه چیز بکری بود، اما اینجا که یشترت و در حج افراد سه چیز، یکی نیت و یکی بود در اشهر حرم و یکی از میقات احرام، اینا همه تکراره. حالا تکرارش طوری نی، خب معمولا به تناسب فروعات فقه تکرار میشه، اما اینقدر این قلت قلت روی اون کردند نمیدونم برای چی. این هفتش ده ورقه در جواهر مطالعه هم کردید دیگه، مطالعه نکرده باشید که اشکال مهمی بهتون وارده. مطالعه کردید، از جاهای مشکل جواهر هم همینجاست. اتفاقا حالا بعض اوقات جواهر مشکل میکنه، بعض اوقات مرحوم محقق هم قلمب سلمب لغز میگه به جای اینکه فقه بفرماین. بعض اوقات این جوری هم میشه تو این هفتش ده بره. و حالا چه شده است نمیدانم. علی کل حال مسئله سومی که در اینجا گفته شده فرمودن شرط حج مفرد، حج مفرد سه شرط است: یکی نیت میخوایم، یکی در اشهر حرم میخوایم، یکی هم در این اشهر حج از نیتی که مخواد به احرامی که مخواد به کنه از میقات باید باشه. اما این که فرمودن از میقات، بعد خودشون هم میفرماید حالا از میقاتم میخواد نشه، از عدن الحل کفایت میکنه از خونش. اگه از خانش باشه خب دیگه معمولا اینجوریست که اگر یه کیلومتری خارج از مکه است خب از همونجا میتواند میقات احرام بشه. نه، در خانشه میخواد محرم بشه، میتواند از خانش محرم بشه. دیگه فرق بین عمره و بین حج اینجا نکرد، برای اینکه حج جا از مسجد الحرام و افضل و مسجد الحرام نه، از هر کجا که باشه و من جمله از خانش. و سابقا گفتن اینجا هم روایت داریم، هم مسلم پیش اصحابه و مسئله اختلافی هم نیست. این کسی که عمره مفرده مخواد به جا بیاره، یعنی حج مفرد مخواد به جا بیاره، در عمره مفرده که معلوم از میقات لازم نیست و بره خوبه، اما از میقات لازم نیست و از عدن الحل کفایت میکنه که حالا میرن تنعیم و برای عمره مفرده یا دو سه تا مسجد پهلوی تنعیم. اما در حج افراد فرمودن باید بره میقات، فرمودن بله تو خونش هم میتواند اگر بعد میقات باشد. برمیگرده مسئله این که خب تو خانش مکه، یک کیلومتری مکه، ده کیلومتری مکه، اما به میقات نرسیده، از هر کجا که خانشه میتوانه مثلا بره مسجدشون مستحبن و اونجا محرم بشه. و علا کل حالین اگر کسی اشکال نکنه، یه چیز واضحی است این که قبلا گفته شده شروط حج افراد سه چیز است، الان هم دو دفعه می فرماید شرایط حج افراد سه چیز است: یکی نیت، یکی در اشهر حرم، یکی هم احرام از میقات. این مسئله اول. حالا فعلا ما تو حج افراد صحبت میکنیم، تو حج تمتع نرید دیگه. مسئله چهارم باز مربوط به حج افراد، کار به حج تمتع نداریم. شرایط حج تمتع و مسائل حج تمتع گفتن تمام شد و الحمدلله مشکلی هم نداشتیم. و مشکل به این معنا که این قلت طلبگی هم نبود و تمام شد. اون که این قلت طلبگی داره و مسئله رو مشکل کرده سو 7-8 ورق صاحب جواهر درباره صحبت کرده سو معمولا تکرارم هست یا قبلا یا بعدا راجع به حج افراد و مسائل حج افراد. مسئله بعدی راجع به حج قرانه. خب این هم دیروز فرمودند، باز هم در باب احرام که میرسیم مفصل درباره صحبت میشه که حج قران و حج افراد هیچ تفاوت نداره، فقط در حج افراد اون اضحیه قربانی اصلا لازم نیست، اما در حج قران باید از همون وقتی که میخواد محرم بشه باید قربانیش همراهش باشه، هدیهش همراهش باشه، یه شرایط واجبی و یه شرایط مستحبی هم داره. بعد در باب قربانی صحبت میکنن کدوم اینا بهتره، در روایات داریم مثل همه، الا این که چون حج قران یه مقدار زحمتش بیشتره، در حج قران چون که قربانی داره حج افراد نداره، باید بگیم حج قران بهتر از حج افراده. روایتم داریم، روایتشم خیلی روایته، من جمله روایت دو از باب دو از اقسام حج صحیحه منصور ابن حازم، لا یکون القارن الا به سیاق الحد و لیس به افضل من المفرد الا به سیاق الحد. یعنی هیچ تفاوت بین حج افراد و حج قران نیست، هر شرطی او داره او داره، هر شرطی او داره او داره، فقط فرقش اینه که اون در وقت احرام باید هدیش همراهش باشه که بعد میگیم حتی میتونه با به جای تلبیه به همون هدیش بر بره، با همون هدی همراه اون هدیش بشه لبک ثم لبک، که در حج قران میتواند با سه چیز محرم بشه، یکی با تلبیه مثل همه حجها نیت میکنه اون لباسها رو میپوشه بعد لبک میگویم، در حج افراد هم همینه، نیت میکند لباس ها را میپوشه بعد نیت میکند، در حج قران لباس میپوشد نیت میکند لباس میپوشد، بعد به جای این که تلبیه بگوید مثلا یه مقداری به نشون میده هدیه شو به مردم که این هدیه منه و من میخوام به واسطه این حج به جا بیارم. رضا در روایات داره میتواند شعار درست بکنه، یعنی مثلا حتی یه مقداری یه خونی از یه جای این گوسفند بگیره به گوسفنده بماله شعارشه، میتواندم نه این خونم نه همین بنمایون فعل باشه، یه دفعه قوله میگه لبک ثم لبک اللهم لبک، این قوله، گاهی به جای قول فعل، یعنی گوسفند در مقابلش مثلا شاخ گوسفند رو گرفته بعد از لباس پوشیدن همین که میرد و گوسفند رو همراه میبره این به جای لبک اللهم لبک میشد باشه. بله هر سه هم باشه خوبه، هم لبک بگید و هم اون شعار رو درست بکنید. یا بعد درباره صحبت میکنن یه قطعه این مثلا پارچه‌ای به او میبنده یا یه خون آلودش میکنه برای این که اون خونه علامت هدیش باشه. و گاهی هم شعار سو هم تلبیه سو هم نشون دادن این که این هدیه منی احد یکی از این سه کفایت میکنن، میتوانیدم هر سه رو انجام بدهد. خب این مسائل نتیجه خیلی نداره. حالا اون که عمده است این که تکرار زیاد شده در باب احرام، هم از نظر روایات هم از نظر اقوال فقها و من جمله مرحوم محقق در شرایط، مرحوم صاحب جواهر تفصیل در شرایط، همه اینها رو فرموده. اما اینجا این مسائل رو در هم بر هم و مسئله رو مشکل چرا نمیدانم. مسئله بعدی مرحوم محقق فرمودن یجوز و طواف. این مسئله خیلی به درد میخوره، گرچه الان رسمم نیست اما خیلی به درد میخوره. کار به حج افرادم نداره، در حج تمتع هم همینه. اگر کسی محرم باشد حالا به احرام حج یا به احرام عمره، آیا طواف میتواند انجام بدهد یا نه؟ سابقا اگر یادتون باشه کم بود، اما بالاخره من مدعی بودم این که کسی که عمره مفرده به جا آورده و حالا 7-8 روز در مکه میمانه، این هر روز میتوانه بره عمره مفرده به جا بیاوره. و حتی میگفتم خارج رفتن از مکهشم که در روایات داره حرامه، برای خاطر عبادت که نه، برای خاطر تفریحش اگه حرام باشه یا مکروه باشه. و علا کل حال در باب عمره رو عمره تا بشه نوبت حج و محرم بشه به احرام حج، این میتواند عمره مفرده به جا بیاره، چنانچه میتواند طواف به جا بیاره اجماعا. اون دیگه ظاهرا شکی درش، در شیعه شکی، در عامه همینطوره. کسی که عمره مفردش به جا آورده و منتظر اینه که احرام حج ببنده، 7-8 روز طول میکشه تا بره عرفات، در این مدت میتواند طواف به جا بیاره. ما گفتیم میتوانه طواف به جا بیاره، میتواندم این علاوه بر طواف بره حج عمره مفرده به جا بیاره. حالا بحث حالا که یه بحث ارزنده ایش اینه، این مثلا رفت خانه خدا برای این که محرم بشه به احرام حج، محرم شد لباس رو پوشید و بعد لباس ها لبک اللهم لبک. یه وقتی خانه خدا خلوته، خوب میشه طواف کن. آیا میتونه یه طواف بکنه یا نه؟ مشهور گفتن نه، این وقتی که یا مثلا عمره مفرده هنوز محل نشده و احرام داره، در حال احرام، آیا میتواند طواف به جا بیاره یا نه؟ گفتن نه، مطلقا طواف نمیشود به جا آورد. مطلقا طواف نمیشود به جا آورد، باید محرم نباشد تا بتواند طواف به جا بیاورد. مرحوم صاحب جواهر طبعا لمرحوم صاحب مدارک فرمودن که ولا روایت نداریم بر جوازش، اما روایت بر جواز نمیخوایم، همین مقدار که شک بکنی آیا میتواند طواف به جا بیارد یا نه. خب طواف یه امر مستحبی است، نمیدونیم در اینجا نه شده یا نه، خب اصل اقتضا میکنه جواز را. مرحوم صبر کنید دیگه، خیلی خوب. مرحوم صاحب مدارک فرموده مرحوم صاحب جواهر هم تأیید کردن این اصل را، گفتن که اصل اقتضا می کند جواز را. ای کاش این حرف را در اون عمره مفردم زده بودن، چقدر عالی بود. اگر از اقتضا بکنه در عمره مفردش هم از اقتضا میکنه جواز رو. اما نمیدونم چرا صاحب مدارک که مرد محققی بوده انصافا، خیلی خوب بوده، خش و قوم با صاحب معالم، هم خش و قوم بودن هم موازه بودن، هر دوشون هم انصافا نبوغی در فقه و اصول داشتن. حالا ای کاش در عمرم گفته بودن در اینجا میگن در حال احرام میتواند طواف به جا بیاره و اشکال نداره. مرحوم صاحب جواهرم همین رو تصدیق میکنن، دلیل صاحب مدارک هم تصدیق میکنن. صاحب مدارک فرموده اصل اقتضا میکنه جواز را، یعنی شک که در نهی داریم، لذا شبهه تحریمیه. رفع ما لا یعلمون میگه که میتوانی طواف به جا بیاری، اما یه دو سه تا روایت داریم مشهور که گفتن نمیشه تمسک کردن به این روایت ها. حالا یکی از اون روایت ها رو بخونیم ببینیم که چه باید بگیم. روایت هفت از باب 13 از اقسام حد، موثقه اسحاق ابن عمار، عن ابی الحسن علیه السلام، عن الرجل یحرم بالحج قبل ان یأتی منا ثم یرا ان البیت خالیا فیطوف به قال لا. این رفت خانه خدا برای اینکه محرم بشه به احرام حج و بره منا، مثلا شب بره منا و صبحی بره عرفات، قبل از عرفات. حالا شب مثلا تو هتلشه، تو مکه است، رفت نماز بخونه، حالا میخواد یه طوافی هم بکنه، یا روایت فرض کرده اونجا که محرم شد، بعد محرم دید که خانه خانه خدا خلوته، میخواد یه احرامی به جا بیاره، به جا بیاره یا نه؟ فرمودن نه. خب این روایت، اما مشهور در میان اصحاب ولا ادعا کردن که روایتی برای جواز نداریم، گفتن که جایزه، میتواند طواف و به جا بیاره. روایت ها را چه میکنیم؟ فرمودن روایت ها حمله و تقیه بشه، برای اینکه عامه از کسانی هستند که جدی میگن که وقتی محرم شدی دیگه باید بری عرفات، فقط میتوانی بری مینا، در اونجا فقط خوابی، اما کارهایی بخوای انجام بدی و اینا نه، محبوسی تا این که بری عرفات. لذا اون روایت ها بعضی ها رو با داشته بگن که این نمیتواند طواف انجام بده. از خود روایت ها استشمام تقیه هم می شود. سه تا روایت در مسئله هست، از سه تا روایت، حالا از اول دوم نه، از سوم به خوبی استشمام تقیه میشه. این که اگه حضرت می فرماید نه، ترس جان ای رو داره، می ترسه عامه اذیتش بکنند، فرمودن لازم نیست دیگه، حالا طواف بعد انجام بده. رضا اون کسانی که میگن نمیشه تعبد به ظاهر این روایت ها، اون کسانی که میگن میشه روایت ها، میگن استشمام تقیه وچی برای روایت ها نمیشه درستش کرد، یعنی تعبدی نیست که ما متعبد بش بشیم، بنابراین روایت ها حمل بر تقیه میکنیم، اصل اقتضا میکنه جواز را و این میتواند طواف به جا بیاره، میتواند حتی محرمه اما برمیگرده خانه خدا و اونجا طواف به جا میآوره. رضا فرقی هم در حج تمتع بگیم، در حج احرام به طریق اولا میگیم، ولی کاری به حج تمتع اصلا نداریم، کاری به این داریم که این رفته در خانه خدا محرم شده. در حج افراد که در خانه خدا هم میشه محرم شد، رفته اونجا محرم شده، حالا میبینه خانه خالیه، فرصت و غنیمت میده، یه طواف به جا میاره، یه طواف و دو رکعت نماز، یعنی هفت دور و یه نه، میبینه کار نداره، منا نمیخواد بره، در خانه خدا میخواد بمونه، یا حتی اون کسانی که منا برند و بتوانن نصف شب برگردن که مسائلشو بعد ذکر میکنیم، این به جای این که بیاد هتل میاد خانه خدا و تا صبح عبادت میکنه، عبادتش طوافه، در حالی که محرمه طواف میکنه. آیا میشه یا نه؟ قاعده میگه میشه. این روایت ها رو باید حمل بر تقیه بکنیم، الا این که یک کسی بگه نه، روایت ها هم صحیح و سند هم ظاهر و دلاله. حضرت فرمودن لا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.